ایران دیگر استانها دارد تا فرهنگ سازی کنند که مسافران شهرهای شمال را خانه خود بدانند، نه محل دفن زباله.
عمده زباله های ما تقریبا میشه گفت نصف زباله های ما، یعنی قبلا کمتر از نصف بود الان به نصف رسید، یعنی 100% زباله که تو مازندران تولید میشه معادل همینقدر 100% دیگه، یعنی دو برابر زباله ها رو ما از مسافرین و افرادی که به مازندران مراجعه میکنن داریم. ما اعتبار ملی میخوایم برای این کار، برای اینکه شما نه به لحاظ شرعی به لحاظ قانونی، من شهروند مثلا بابلسری که نباید هزینه زباله ورس کنی شهر دیگه رو بدم، که موضوع زباله مازندران واقعا یک موضوع ملی هستش. میخوام خواهش کنم شما هم یه خورده این توجه در واقع سیاستمداران سطح کشور رو آنتناشون رو تحریک بکنین که یه مقداری بیشتر به این موضوع توجه بدن.
اما اعلام پلیس در بازداشت فردی که با اسکمر موجودی 100 کارت بانکی رو تخلیه کرده بود، لزوم هوشیاری مردم برای جلوگیری از این گونه تخلف مبتنی بر فناوری رو جدی‌تر کرده. همکارم اکبر نژاد در گزارش خودش این موضوع رو پیگیری کرده.
در جدیدترین مورد کشفش تونسته بودن کلاه 100 نفر رو بردارن. کلاهبردارانی که با سوء استفاده از غفلت صاحبان کارت‌های بانکی اطلاعاتشون رو کپی کردن و نزدیک 3 میلیارد تومانی به جیب زدن. رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر دستگیری این باند رو اعلام کرد. باندی که با پول‌های سرقتی از کارت‌های بانکی طلا و جواهر و لوازم منزل خریده بودن. این مورد یکی از موارد بسیار زیاد کلاهبرداری با استفاده از کارت‌های بانکیه و در موارد دیگه برخی کلاهبرداران حتی تونسته بودن کلاه افراد بسیار بیشتری رو بردارن.
سرقت رو انجام بده 419 میلیون تومان که با توجه به دستگیری که انجام شده و بررسی کردیم سابقه دار هم بوده قبلا.
کارت ها دوباره ساخته میشه و برای خرید استفاده میشه. در مجموع 1000 تا اینا.
چقدر پول برداشت شده کلا مجموعا؟
800 میلیون الی 1 میلیارد.
این روش کلاهبرداری به این شکله که سارق با در اختیار داشتن کارت بانکی به بهانه حساب کردن بهای کالایی که فروخته از یک لحظه غفلت صاحب کارت استفاده میکنه و اطلاعات کارت رو با استفاده از دستگاهی به نام اسکمر کپی میکنه. رمز رو هم که از خود صاحب کارت میگیره.
کارتمون رو دادیم که یه هزینه 30 تومانی بکشه ازش 20 میلیون بردش.
دستگاه پستش رو یه جا میذاره که اصلا امکان رفتن اونجا نیست.
بعد از کپی شدن اطلاعات کارت در دستگاه اسکمر، کافی سارق کارت خامی رو در این دستگاه بکشه تا کارت خام به یک کپی کاملا مشابه با کارت اصلی تبدیل بشه. این روش بسیار ساده سرقت چندان هم کم نیست و اینطور که معاون اجتماعی ناجا میگه، بیشتر سارقان در پوشش فروشندگان دورگرد دست به چنین کاری میزنن. سرهنگ پاشایی:
بیشتر افرادی که در قالب فروشندگان دورگرد، البته با احترامی که برای فروشندگان دورگرد من قائل هستم، متاسفانه در پوشش کلاهبرداری اسکیمر اقدام میکنن، اجناسی رو در بین راه به شما معرفی میکنن، وقتی شما کارتتون رو به فروشنده میدید از غفلت شما یک لحظه استفاده میکنه، کارت شما رو در یک قطعه سخت افزاری که میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه رو قرار میده، رمز کارت بانکی رو هم که از خود شما میگیره و متاسفانه کارت شما رو به همین راحتی سرقت می‌کنن.
گفته میشه فروشندگان دورگرد که میخوان از طریق اسکمر اطلاعات کارت‌های بانکی رو کپی کنن، برای اینکه اصلاً شناخته نشن، بیشتر وقت‌ها هم ترجیح میدن از کارت‌خوان‌هایی استفاده کنن که اصلاً به اسم خودشون نیست و متاسفانه خرید و فروش این کارت‌خوان‌های بی‌نام و نشان هم رواج داره. اما اسکمر کپی کننده کارت‌های بانکی میتونه اونقدر کوچیک باشه که حتی متوجه نشین فروشنده سارق همزمان با دستگاه کارت‌خوان اون رو هم در دست گرفته.
تراشه‌ای که برای کپی کردن اطلاعات کارت استفاده میشه داخل خود این کارت‌خوان اصلی هم قابل نصبه یا حتما باید جدا کارتو کشیده بکشن؟
نه ببینید، به شکل‌ها باید قطعا داخلش کشیده بشه، ولی خب به شکل‌ها و شگفت‌های مختلف این رو اینا جاسازی می‌کنن. بعضی وقتا زیر دستگاه پست یه قطعه‌ای هستش، حالا شما مثلا در نظر برزن نظر قطعه قطعه کیفی شما در نظر بگیرید، متأسفانه اینها میان از یک لحظه غفلت شما یه لحظه رو شما پشت می‌کنن، کارت رو درون اون می‌کشن و متأسفانه کارت رو کپی می‌کنن.
پس یعنی به این شکل نمی‌تونن استفاده کنن که مثلا تراشه رو داخل اون همون قسمت شیار کارت‌خوان اصلی
کنن. باید حتما داخل اون دستگاه کشیده بشه این کارت.
فروشندگان دستگاه‌های چاپ کارت مغناطیسی میگن دستگاه‌هایی که دارن برای کارت‌های بانکی قابل استفاده نیست، یعنی نمیشه از اونها سوء استفاده کرد.
کارت‌ها چند جورن، یه سری مثل کارت‌های ملی چیپ دارن، یه سری کارت مثل کارت‌های بانکی مگنت دارن، یه سری کارت‌ها مثل کارت‌های مترو مایفرن که تو حافظه‌شون ذخیره میشه. کارت‌هایی که بخوان کدگذاری کنن و بله میشه، این که بخوان کپی رایت کنن نه، اصلا امکان پذیر نیست.
یکی از مدیران شرکت‌های فروشنده تجهیزات ایمنی ضد سرقت از تجهیزات بانکی هم میگه این اسکمرها که اندازه کوچکی دارن به راحتی قاچاق وارد کشور میشن.
تمرکز در اختیار عرض حضورتون که فروشگاه ها و کسبه و مغازه‌دارها هست و امکان سوء استفاده چون روش بالاست برای اون آنتی اسکیمر خاصی رو در نظر چیزی که هستش که نمیتونن بگیرن. درگاه‌هایی که ورودی ایران شبیه به راحتی داره اینا میاد با قیمت‌های خیلی کم، یعنی سارقین رو کاملا که وسوسه میکنه و میگم تعدادش خیلی زیاده،
یعنی به راحتی قاچاق وارد میشه.
به راحتی کوچیکه، قد نصف یه اسکناس هم نیست، خیلی کوچیکه.
با این حال اینطور که از صحبت‌های معاون اجتماعی ناجا برمیاد، اصلا نیازی هم به واردات قاچاق این اسکمرهای کپی کننده اطلاعات کارت‌های بانکی نیست.
ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
صنایع ایران نوین، تولید کننده رادیاتورهای آلومینیومی و پانلی دارای 12 سال ضمانت تعویض. صنعتی نوین با رادیاتور ایران نوین، محصولی از شرکت آب‌بند باول.
فنکوئل مهرآز، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
صبح بارکا
مریس بارکا
می سازه خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل بارکا.
بارکا بارکا مهمونی شد برپا،
ببر برا شب یه دوستش داری بارکا.
بارکا بارکا هدیه این بی همتا،
بارکا برای تمام لحظه ها.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
صبح پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو ایران. رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. اوقات صبحگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنم. از علاقمندان ورزش دعوت میکنم برنامه خودشون رو گوش کنن.
روی خط ورزش
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانوم ها آقایان، صبح پنجشنبه شما بخیر باشه. شما شنونده آخرین روی خط ورزش این هفته هستید. من ایمان عارضه هستم. امروز هم مثل روزهای گذشته احسان زاره تایید کننده برنامه هست و دوست خوبم مصطفی قهرودیان پشت میز صدا نشسته. از رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور آغاز می‌کنیم. روز نخست مرحله کشتوم نهایی مسابقات عجب روز و شبی شد برای لیگ برتری‌های این جام. دوتا از بهترین‌های لیگ و جام حذفی خیلی تلخ از گردونه مسابقات دیروز و دیشب کنار رفتن تا معلوم بشه کلاً فلسفه جام حذفی خیلی متفاوت از لیگ و اصلاً نمیشه پیش‌بینی کرد کدام تیم از پیش برنده است. دیروز از ساعت 16:20 دقیقه در مشهد مقدس شهر خودرو با یحیی گل محمدی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان بازیشون 1-0 به سود تیم میهمان شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید تا شهر خودرو از گردونه مسابقات کنار بره. احمد الجبوری بازیکن سوسنگردی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان تک گل مسابقه رو به ثمر رسوند و حاشیه جالب مسابقه این بود که در جلسه هماهنگی پیش از دیدار دیروز شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان قرار بود که مسجد سلیمانی ها با جوراب های سفید وارد زمین مسابقه بشن، ولی جوراب مشکی پوشیدن اومدن توی زمین مسابقه و همین باعث شد که 15 دقیقه ناظر بازی نذاره بازی آغاز بشه. در نهایت هم جوراباشون عوض نکردن، این چسبای لنت پیدا کردن دور جوراباشون پیچیدن و بازی آغاز شد. حالا جالبه که یحیی گل محمدی سرمربی تیم شهر خودرو گفته رنگ جوراب بازیکن نفت در کار ما اخلال ایجاد کرد و تمرکز ما رو به هم زد. گل محمدی هم گفته که در لیگ ایران همیشه وقفه بوده، هست و خواهد. مهدی تارتار هم که پیروزی شیرین مقابل شهر خودرو به دست آورد و مرحله بعدی مسابقات صعود کرد گفت فقط یک موقعیت به تیم حریف دادیم، پیروزی ما به هیچ عنوان شگفتی نبود، همه باید به تیم نفت مسجد سلیمان احترام بذارن و ما استحقاق برتری مقابل تیم یحیی گل محمدی رو داشتیم. اما دیروز در اصفهان هم نتیجه عجیب و غریب رقم خورد. زباهن با علیرضا منصوریان مقابل تیم خوب مثل کرمان که بازیکن سابق زباهن حسینی رو به عنوان سرمربی داره 4-2 نتیجه رو واگذار کرد. حسین شنانی، محمد مهدی عسکری و شروین بزرگ دو بار گلزنی کردند برای مثل کرمان میهمان و دانیال اسماعیلی فر به همراه محمد رضا خلعتبری هم گلهای تیم در واقع میزبان یعنی زباهن رو به ثمر رسوندن. علیرضا منصوریان هم بعد از حذف تیمش از رقابت‌های جام حذفی گفت در روز خیلی بعد ما مثل کرمان روز بسیار خوبی داشت، این بازی یعنی بازی دیروز بدترین بازی من در 10 سال تیم من در 10 سال اخیر بوده و منصوریان معتقده که تیمش در همه جای زمین بد فوتبال بازی کرده. از آقای مشتبه حسینی سرمربی مثل کرمان هم بشنوید که گفته تصور نمی‌کردیم 4 گل به زباهن بزنیم. البته اومده بودیم که زباهن رو ببریم، ولی اینکه بتونیم به این تیم خوب در اصفهان 4 گل بزنیم اصلا فکرشو نمی‌کردیم. دیروز در بازی آخر که از ساعت 18 برگزار و در واقع آغاز شد، شاهین شهرداری بوشهر در استان بوشهر مقابل سایپای ابراهیم صادقی موفق شد 2-0 پیروز بشه. بهمن سالاری دقیقه 28 از روی نقطه پنالتی و دانیال مومنی دقیقه 36 دو گل تیم شاهین رو به ثمر رسوندن تا تیم‌های نفت مسجد سلیمان مثل کرمان و شاهین شهرداری بوشهر به مرحله بعدی مسابقات صعود کنند. دیروز من جای هم دیدم هم شنیدم و هم خوندم که اعلام شده مرحله بعدی کدام تیم به کدام تیم برخورد می‌کنه. در جام حذفی ما دو سالیه که چنین قاعده‌ای دیگه وجود نداره، یعنی از الان مشخص نیست در مرحله بعدی مسابقات کدام تیم‌ها به هم برخورد می‌کنن و باید با قرعه کشی این مسئله مشخص بشه. اما امروز هم رقابت‌های جام حذفی با دو مسابقه ادامه پیدا می‌کنه. از ساعت 4 بعد از ظهر تیم‌های ماهشهری شهرآورد ماهشهر رو برگزار می‌کنن در استان خوزستان. شهرداری ماهشهر میزبان استقلال ماهشهر خواهد بود. آیه در واقع پاشازاده به عنوان سرمربی تیم شهرداری ماهشهر درد و دل کردن نشست خبری و گفته که دلم برای دو تا چیز می‌سوزه، یکی اینکه دو تیم در جام حذفی داریم ولی زمین چمن مناسب ورزشگاه و حتی چمنزن هم نداریم برای میزبانی مسابقات و این اتفاق بسیار بدیه. و اتفاق دوم اینه که نمیدونم چرا بعضی از هواداری خودمون به ورزشگاه میان، به خودمون ناسزا میگن و از ورزشگاه خارج میشن. از کل رقابت‌های فوتبال جام حذفی بعد از برگزاری دو بازی امروز شهرداری ماهشهر با استقلال ماهشهر و استقلال تهران با فجر شهید سپاسی شیراز که 16:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه، فقط سه مسابقه میمونه که میره برای 5 آذر. این سه مسابقه پرسپولیس با نفت آبادان، نود ارومیه با تراکتورسازی و سپاهان با پیکان خواهد بود که قرار 5 آذر برگزار بشه. خبر از گلگهر سیرجان خدمتتون بگم، دیروز اول جلسه تمرینی این تیم با حضور مجید جلالی کسی که جانشین و جایگزین وینگو بگویچون برگزار شد. یه ساعت قبل از جلسه تمرینی با حضور مدیر عامل باشگاه مراسم معارفه برگزار شد و بعد مجید جلالی رسما کار خودش رو آغاز کرد با تیم گلگهر سیرجان. امروز حدودا 1:20 دیگه رقابت‌های لیگ فوتبال بانوان رو هم داریم که از ساعت 10 صبح به طور همزمان همه مسابقات آغاز میشه. آذرخش کردستان میزبان پالایش گاز ایلام، آویسای خوزستان به مساف با زاگرس شیراز میره، ملوان با صفاهان، فارس جنوبی جمع با شهرداری بم، زباهن با همیاری آذربایجان غربی. بازی حساس این هفته جدال تیم‌های اول و دوم جدول که تیم دوم میزبان این مسابقه است. شهرداری سیرجان باید پذیرایی بکنه از تیم صدرنشین هیئت فوتبال البرز. دیروز تغییرم در باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاد و محسن خلیلی به عنوان مدیر تیم فوتبال پرسپولیس یا همون سرپرست تیم پرسپولیس جای خودش رو به افشین پیروانی داد. این جابجایی هم خیلی جالبه که به صورت شفاهی در جلسه برگزار شد که سیامک نعمتی ترتیب داده بود به جمع متأهلین پیوست و تو اون جلسه هم بالاخره هم بازیکن پرسپولیس رو دعوت کرد و همین که اونجا مشخص شد که دیگه محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس نیست. جان سانچی دیزی سرای قدیمی بسیار خوب، دیزی سرای قدیمی تهران، آدرسش هم احسان زاره، آدرسش هم بگی من سمت نه دیگه، آدرس دیگه تبلیغات میشه رسما. اما دیروز کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رو اعلام کرد. آقای دکتر بیژن حیدری دیدار تیم‌های ماشین‌سازی تبریز فولاد خوزستان رو صعود می‌زنه. سید مهدی مرجان‌زاده داور وسط رقابت فارس جنوبی جنب با نفت آبادان خواهد بود. رقابت پرسپولیس و پیکان که بدون حضور تماشاگرها برگزار میشه رو آقای سید مهدی سید علی باید قضاوت بکنه. نساجی و تراکتورسازی به موعود بنیادی فر سپرده شده. گلگهر سیرجان و صفاهان رو آقای جواد رحیمزاده سوت میزنه. رقابت حساس سایپا و استقلال با آقای اشکان خورشیدی سپرده شده. زباهن و شهر خودرو سید وحید کاظمی به عنوان داور وسط قضاوت میکنه و حسین زمانی به مسجد سلیمان میره برای داوری دیدار نفت مسجد سلیمان و شاهین شهرداری بوشهر. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. دیروز رسما حضور آقای کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون دوام میدانی تمام شد. ایشون کارشون در این فدراسیون به پایان رسید و با حکم وزیر ورزش و جوانان انتصاب جالبی هم اتفاق افتاد و جناب ایرج عرب مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس فعلا به عنوان سرپرست فدراسیون دوام میدانی انتخاب شدند و در حکم آقای عرب هم اومده که شایسته از ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اقدام نماید. کاروان ورزشی کشورمون اعزامی به نخستین دوره رقابت‌های بازی‌های جهانی ساحلی که در 4 رشته برگزار شد، ما با کسب 3 مدال طلا، نقره و برنز به کار خودمون پایان دادیم. 17 ورزشکار اعزام کردیم که فقط 12 نفر در رشته فوتبال ساحلی عازم این رقابت‌ها شده بودند. ضیافت شامی هم سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر ترتیب دیدم برای هم خسته نباشید و هم تقدیر و تشکر از بازیکن‌های ساحلی و در واقع ورزشکار ساحلی. چند روز پیشم با محمود عبداللهی صحبت کردیم، اشاره کرد به اینکه این بازی‌ها کم کم جا می‌افته و این قول رو داد با توجه به اینکه مستقر بودن محل برگزاری مسابقات، احتمالاً این بازی‌ها اصلا به عنوان المپیک از دوره بعد المپیک ساحلی برگزار بشه و همین خودش حساسیت این بازی‌ها رو بیشتر می‌کنه و حتماً تیم‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری و حضور قدرتمندتری رو در این رقابت‌ها خواهند داشت. اما بعد از کلی حرف و حدیث در رابطه با اینکه محمد بنا و غلامرضا محمدی حکم ندارن و بدون حکم دارن، بدون حکم و قرارداد دارن کار خودشون رو به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد انجام میدن، دیروز به این قائله خاتمه داد علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و حکم سرمربیگری محمد بنا برای تیم فرنگی و غلامرضا محمدی برای تیم آزاد رو صادر کرد تا پایان رقابت‌های المپیک 2020 توکیو ژاپن و این دو مربی با قوت و قدرت میتونن از این به بعد کار خودشون رو انجام بدن کما اینکه تا الان انجام میدن. از هفته دوم رقابت لیگ برتر کشتی فرنگی هم بشنوید که دیروز برگزار شد. رعد پدافند نوشهر 9-1 مغلوب سینا صنعت ایزه شد. دانشگاه آزاد 6-4 موفق شد آریو برزن بهبهان رو شکست بده و هیئت کشتی خراسان جنوبی هم 6-4 مغلوب مهمان خودش هیئت کشتی شهرستان سیرجان شد. مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان آقای افشین حیدری یه جورایی فدراسیون کشتی رو در واقع بهشون اولتیماتوم دادن یا تهدید کردن، گفتن یا میزبانی جام جهانی کشتی رو میپذیریم یا اینکه اگر قراره که رقابت جام باشگاه جهان رو به ما میزبانی بدید، ما هیچ میزبانی رو تا پایان سال 99 قبول نخواهیم کرد. این نامه رو همیشون به استاندار نوشتن، استاندارم برای آقای وزیر فرستادن و قراره که مسئله بررسی بشه که آیا میزبانی رقابت جام جهانی کشتی همچنان در اختیار استان خوزستان شهرستان ماشر هست یا اینکه فدراسیون کشتی روی حرف خودش میمونه و این تغییر و جابجایی رو انجام میده. اینا هم بگم که فدراسیون جابجا نکرد، اتحادیه جهانی کشتی با توجه به اینکه نماینده فرستاد امکانات رو دید نپذیرفت که ماشر میزبان باشه. از تیم ملی والیبال کشورمون هم بشنوید که در رقابت جام جهانی 2019 در جایگاه 8 قرار گرفت و در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی هم ما بدون تغییر همچنان با 137 امتیاز در مکان 8 قرار گرفتیم در رده بندی جدید. جالبه که برزیلی ها که قهرمان مسابقات شدن همچنان در مکان نخست هستن، بعد از تیم برزیل هم آمریکا، لهستان، ایتالیا، روسیه، آرژانتین، کانادا در جایگاه های 2 تا 7 قرار گرفتن، بعد از ما هم فرانسه و در واقع ژاپن هستند. تو این رده بندی نتایج تیم‌ها در لیگ جهانی 2017، المپیک 2016، جام جهانی 2019 و مسابقات قهرمانی جهانی 2018 لحاظ شده. آقای افشاردوست هم به عنوان یکی از کارشناسای حوزه والیبال و دبیر سابق فدراسیون والیبال گفته لیاقت ایران در رقابت‌های جام جهانی قطعاً بیش از مقام هشتمی بود. ما در مسابقاتی که در پیش رو داریم برای کسب سهمیه المپیک حتماً تلاشمون انجام میدیم. از جدو هم یه خبر خدمتتون بگم که وکیل پروندی دفاع از فدراسیون جودو ایران از ارسال لایحه تکمیلی شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو به دادگاه کس که به نام حکمیت ورزش دنیا معروفه خبر داده و گفته این نامه رو حتما ارسال میکنیم. آقای استکی هم به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس کشورمون سه ستاره شدن و در کلاس‌های سه ستاره کره جنوبی که برای فدراسیون جهانی بود قبول شدن. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرز. بخش پایانی برنامه هست، چند دقیقه از فوتبال در آن سوی مرز صحبت بکنیم. مهاجم بارسلونا و اسطوره فوتبال دنیا لیونل مسی دیشب در یک مراسم در حضور خانواده خودش و رئیس باشگاه و خیلی از همتیمی‌هاش ششمین کفش طلاش رو دریافت کرد. نکته بامزه و جالب مراسم این بود که کسی که می‌خواست این کفش طلا رو به مسی اهدا بکنه از دو تا پسرای مسی دعوت کرد که بیان و این کفش طلا رو بدن. یک کشمکش بین پسرای مسی اتفاق افتاد، نزول بزنن کفش طلا رو بشکنن. اگه مسی وارد قضیه نمی‌شد و با دو تا بوسه بر گونه‌های پسراش این مسئله رو ختم به خیر نمی‌کرد، الان با کفش طلا دیگه نمی رفت خونه، باید با بند کفش طلا می رفت خونه. اما اعتراض‌های مردمی در ایالت کاتالونیا باعث شده که لالیگا پیشنهاد به دیدار بارسلونا و رئال مادرید به جای نیوکمپ در سانتیاگو برنابئو برگزار بشه. بازی رفت این دو تیم باید 4 آبان ماه برگزار بشه. طبق برنامه ورزشگاه نیوکمپ بندر بارسلون باید میزبان مسابقه می بود، اما با توجه به اینکه الان شرایط اونجا متشنج هست، این پیشنهاد رو اتحادیه فوتبال اسپانیا داده که اگر امکانش هست این مسابقه رفتش برعکس بشه، رفت در سانتیاگو برنابئو برگزار بشه و برگشتش در ورزشگاه در واقع نیوکمپ باشه که تا اون موقع موضع اونجا آروم بشه و به لحاظ امنیتی بتونن این مسابقه بسیار حساسه که میلیاردها نفر تماشا میکنن رو برگزار کنن و البته پوشش بدن. اما اتحادیه فوتبال اروپا یوفا ممکنه میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا رو از کشور ترکیه پس بگیره بعد از حمله نظامی ترکیه به کشور سوریه. این قضیه خیلی در واقع جدی شد و اعلام شد که بازیکنای تیم ملی فوتبال ترکیه هم که خب در مسابقه فوتبالی که برگزار شد و سلام نظامی دادن خیلی تحریک کرد یوفا رو به اینکه این مسئله رو خیلی جدی پشتش رو بگیره و نذاره که ترکیه ها میزبان رقابت فینال لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا باشن. وزیر ورزش ایتالیا آقای وینچنزو اسپادافورا از یوفا این درخواست رو خیلی جدی و مکتوب داشته که اگر برای یوفا این امکان وجود داره کشور دیگه به عنوان میزبان فینال این رقابت ها انتخاب بشه، یه جورایی ترکیه رو تنبیه ورزشی کنن. اما دیدار عجیب و غریب کره شمالی و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا همچنان در محافل خبری ازش صحبت میشه. آقای جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ابراز نارضایتی کرد از اتفاقات بازی کره شمالی و کره جنوبی. میدونه که در این مسابقه نه خبرنگارای کره جنوبی اجازه ورود داشتن و نه هیچ کدام از تماشاگرای دو تیم، حتی مسابقه هم پخش زنده تلویزیونی نشد و اونجا فقط تصویربرداری کره شمالی تصویربرداری کردن مسابقه رو و گفتن بعدن برای کره شمالی فیلم مسابقه رو تحت عنوان یک لوح فشرده ارسال میکنیم. حالا این از پیونگیانگ تا سئول اصلا برسه این لوح فشرده یا نرسه معلوم نیست. خبر بعد برای تیم منچستر یونایتد بیشک این خواهد بود که در بازی آینده با لیورپول که بازی بسیار مهمی هم خواهد بود، اونا داوید دخا دروازه‌بان شما پل پوگبا رو نمیتونن به خاطر مصدومیت در اختیار داشته باشن. مثلا این بازی که کلا گفته میشه این دو بازیکن 2 ماه از میادین فوتبال دور هستن و طبیعتاً بازی حساس هفته 9 لیگ برتر انگلیس در خانه مقابل لیورپول رو از دست خواهند داد. و خبر آخرمون اینه که در اقدامی جالب مجسمه نیمار ستاره برزیلی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در شهر پاریس ساخته شده و به زودی به نمایش در خواهد آمد. خیلی متشکرم که هم امروز و هم این هفته همراه ما بودید در روی خط ورزش رادیو ایران. غیر از اینکه من با شما خداحافظی میکنم، احسان زاره تایید کنند و مصطفی قهرودیان هم با شما خداحافظی میکنند. انشالله تا شنبه که برنامه نداریم، یک شنبه که حسین متمتاشمی و جواد فیاضی همراه شما خواهند بود. خانم ها و آقایان خداحافظ.